بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. بحث امروز یکم بحث مهمیه، چون بحث مهمیه جزوه درس دیروز رو میذاریم برای بعد، چون اگر اول جزوه بنویسید به درس امروز حتما نمیرسید. درس امروز دقیق، بهترین کسی که درس امروز رو توضیح داده صداش بلند میسید که آسید نیست
صداش بلند.
بهترین کسی که درس امروز رو توضیح داده آقای بروجردی و حضرت امامه. مقدمه در یک تقسیم بر دو نوعه، یک مقدمه داخلیه، دو مقدمه خارجیه. مقدمه داخلیه تعریفش اینه، تعبیرات منو دقیق بشید. مقدمه داخلیه به اجزاء واجب میگن مقدمه داخلیه. تعبیر من اینه، اجزاء واجب به اجزاء واجب میگن مقدمه داخلیه. من نمیگم به هر جزئی از اجزاء واجب میگن مقدمه داخلیه، نه، به اجزاء واجب میگن مقدمه چی؟ داخلیه. مثال بزنم. مثلا به نیت و تکبیرت الاحرام و قیام و رکوع و سجود و چند تا نقطه، به اینها میگن مقدمه چی؟ داخلی. حالا یه سوال منو جواب بدید. نماز دارم همیشه میارن که مطلب کاملا هضم بشه. نماز چند تا مقدمه داخلیه داره؟
یکی.
اون یکی میدونید چیه؟ نیت و تکبیرت الاحرام و قیام و رکوع و سجود. یه سوال دیگه منم جواب بدید. نیت چیه؟ مقدمه داخلیه هست یا نیست؟
نیست.
پس چیه نیت؟ جزء مقدمه داخلیه است. اینجا هست که داد امام آقای بروجردی اومده بالا، ولی صاحب کفایی اینو میخواد بگه. یه سال دیگه منو جواب میدید. نیت و تکبیرت الاحرام و قیام و رکوع و سجود مقدمه داخلیه هستند یا مقدمات داخلیه؟ مقدمه داخلیه. گرفتید مطلب را؟ این تعبیر صاحب کفایه است که امام آقای بروجردی قبول ندارن. لذا امام و آقای بروجردی میگه صاحب کفایه خلط کرده. حالا کاری به امام آقای بروجردی نداریم، این دو نفر رو بذارید کنار. از دوباره، مقدمه داخلیه به چی میگن؟ به اجزاء واجب. یعنی مثلا به نیت و تکبیرت الاحرام و قیام و رکوع و سجود و چند تا نقطه میگن مقدمه چی؟ داخلی. این تعریف مقدمه داخلی. دوم، مقدمه خارجیه. تعریف مقدمه خارجیه چیه؟ تعبیرات منو دقت بکنید. به هر شرطی از شرایط واجب میگن مقدمه خارجیه. مثلا به طهارت میگن مقدمه خارجیه، به ستر میگن مقدمه خارجیه، به استقبال الی القبله میگن مقدمه خارجیه. یه سوال منو جواب بدید، صلات یه دونه مقدمه خارجیه داره یا خیلی مقدمات خارجیه داره؟ خیلی. احسنت. اینجا مرحوم مظفر صدر ذیل کلامش اگه نگاه بکنید تناقض گم شده تو مطلب. پس مقدمه در یک تقسیم دو نوع شد، یک مقدمه دو، البته سه نوعه. حالا صاحبی که پای میگه دو نوعه، برای دقیقش سه نوعه. آقای خوی خوب بحث کرده. مقدمه داخلیه به اجزاء واجب میگن، به اجزاء واجب. مقدمه خارجیه به هر شرطی از شرایط واجب میگن، مقدمه چی؟ خارجیه. تمام، این دو خط کفایه. بر مقدمه داخلیه دو تا اشکال وارد شده، دو تا اشکال. اشکال از مرحوم محمد تقی اصفهانیه، صاحب هدایت المسترشدین. بر مقدمه داخلی دو تا اشکال وارد شده. میدونید هدف محمد تقی اصفهانی چیه؟ هدفش اینه که میخواد بگه مقدمه یه نوعه، اونم مقدمه چیه؟ خارجیه. ما مقدمه داخلی نداریم. دو تا اشکال بر مقدمه داخلی وارد شده. اشکال اول اینه، حواستون جمع باشه. اشکال اول اینه که مقدمه همونطوری که از اسمش برمیاد باید مقدمه بر ذل مقدمه باشه، مقدمه باید جلوتر از ذل مقدمه باشه، و حال آنکه مقدمه داخلی مقدمه بر ذل مقدمه نیست. میدونه چرا؟ چون مقدمه داخلی عین ذل مقدمه است. مقدمه داخلی چیه؟ نیت و تکبیره و قیام و رکوع و جلوس و چند تا نقطه. ظلم مقدمه چیه؟ ظلم مقدمه همینه، نیت و تکبیره الاحرام و قیام و رکوع و سجود و چند تا نقطه. مقدمه باید مقدم بر ظلم مقدمه باشه، و حالا که این شرط در مقدمه داخلی نیست. چرا؟ چون مقدمه داخلی طبق بیان صاحب کفایه، مقدمه داخلی عین، بگید عین ذل مقدمه است. حالا که عین ذل مقدمه بود، یه شیئی که مقدمه بر خودش نمیشه که، یه چیزی نمیتونه قبل از خودش باشه که، میتونه؟ نمیتونه. این اشکال اول. اشکال اول نیم خط. آقا درس امروز خیلی لذیذه ها، این میشه دومین حمام. فردا یه حمام دیگه، پس فردا دیگه حمام نداریم دیگه، میره تا هفته آینده، حرف نزن. پس اشکال اول این شد که مقدمه کما هو مقتضی تسمیت بها، همونطور که از اسمش هم برمیاد، مقدمه باید مقدم باشه بر ذل مقدمه، باید جلوتر از ذل مقدمه باشه، و حال آن که در مقدمه داخلی مقدمه مقدم بر ذل مقدمه نیست. چرا نیست؟ چون مقدمه داخلی عین ذل مقدمه است و یه چیزی مقدمه بر خودش نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که مقدمه باید مغایر با ذل مقدمه باشه، مقدمه باید غیر از ذل مقدمه باشه. بران تو پرانتز، چرا باید مقدمه غیر از ذل مقدمه باشه؟ اینه تو کفایه نیستا. چرا؟ چون اگر کس تو مسئله مقدمه واجب قائل به ملازمه بشه، اگر قائل به ملازمه بشه چی میگه؟ میگه از امر به ذل مقدمه یه امری ترشح میکنه به نام امر غیری، که این امر میره روی چی؟ مقدمه. خب پس باید مقدمه غیر ذل مقدمه باشه، که از امر به ذل مقدمه یه امری ترشح بشه، یه امری پیدا بشه به نام امر، بگید غیری، که این امر بر روی چی؟ مقدمه. پرانتز ببندید. اشکال دوم اصفهانی اینه که مقدمه غیر از ذل مقدمه است، یعنی باید مقدمه غیر از ذل مقدمه باشه، بینهما باید اثنینیت باشه، و حالا که در مقدمه داخلی غیریت نیست، مقدمه داخلی عین ذل مقدمه است. چرا؟ چون صاحب کفایه میگه مقدمه داخلی چی چیه؟ این حرفا رو اصلا امام آقای بروجردی قبول ندارند، میگن از ریشه صاحب کفایه بد فهمیده، لذا نه جای اشکال نه جای جوابشه. ولی در مقدمه داخلی مقدمه غیر از ذل مقدمه نیست، عین ذل مقدمه است. چون مقدمه داخلی چیه؟ نیت، تکبیره دیگه، قیام دیگه، رکوع دیگه، جلوس و چند تا نقطه. ذل مقدمه هم همین. این دوتا اشکال. قود بخوره تو سرت گوش بده. خیلی بس لذیذه. پس محمد تقی اصفهانی دو تا اشکال میگیره بر مقدمه داخلی. اولا مقدمه داخلیه جلوتر از ذل مقدمه نیست، چون شی مقدم بر خودش نمیشه. ثانیا مقدمه باید غیر از ذل مقدمه باشه، و حالا که مقدمه داخلی عین ذل مقدمه است. صاحب کفایه از این دو تا اشکال جواب میده، منتها اول زیرسازی میکنه بعدا جواب میده. حواستون جمع باشه. صاحب کفایه میگه مقدمه داخلیه ذوات الاجزا هست. ذوات الاجزا، ذوات الاجزا یعنی چی؟ یعنی خود اجزا. مقدمه داخلی اینه، نیت و تکبیرت الاحرام و قیام و رکوع و سجود و چند تا نقطه. خود اجزا، به عبارت دیگه، به عبارت دیگه مقدمه داخلی اجزا هست لا به شرط، یعنی بدون شرط مقدمه داخلی اینه. ولی ذل مقدمه اجزا هست به شرط شیء. ذل مقدمه چیه؟ ذل مقدمه نیت، تکبیرت الاحرام، قیام، رکوع و سجود به شرط شیء. او شیء چیه؟ به شرط اجتماع. او شیء چیه؟ به شرط انضمام بعضها الی بعضن. مقدمه داخلی اینو نگاه کنید، نیت و تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود و قیام و قرائت و و و، اگه به جایی و و و ویرگول بذارید بهتره. ذوات الاجزا، خود اجزا، به عبارت دیگه اجزای چی؟ لا به شرط، یعنی نه به شرط وصل به هم، خود اجزا. بینشو ویرگول بذارید. نه تک تک، نه به هر یک از اینا نه. لا به شرط یعنی نه به شرط اجتماع و نه به شرط انفراد، ولیکن ذل مقدمه همین اجزا است، ولی به شرط شیء. به شرط چی؟ اجتماع. این زیرسازی کرد، حالا از هر دو اشکال جواب میده. حواستون جمع باشه. پس مقدمه داخلیه چی شد؟ اجزاء لا به شرط. ولی ذل مقدمه چی شد؟ اجزاء به شرط شی، اجزاء چسبیده به هم. بذارید یکم همیش بیارم. نگاه کنید، مقدمه داخلیه یعنی این، ولی ذل مقدمه یعنی این. متوجه هستید؟ این شرط اجتماع داره، ولی شرط اجتماع نداره. زیرسازی که کرد میگه نه اینو نباید بگید. صاحب کفایه زیرسازی میکنه، میگه که مقدمه داخلی اجزاء لا به شرط، و ذل مقدمه چیه؟ اجزاء به شرط شیء. بعد جواب میده، از هر دو اشکال جواب میده. میگه شما گفتید که مقدمه داخلی مقدم بر ذل مقدمه نیست. نه، مقدمه داخلی پر واضحه که مقدم بر ذل مقدمه هست. میدونید چرا؟ چون شما مقدمه داخلی رو چی گرفتید؟ اجزاء. ذل مقدمه رو چی گرفتید؟ اجزا با یه قیدی. او قیده چیه؟ اجتماع. خب بدیهیه که اول باید اجزا باشد، باید اجزا باشد تا اون قید اجتماع بهش بخوره. به عبارت دیگه مقدمه داخلی اجزا هست، ذل مقدمه اجزا با یه قیدیه، او قیده چیه؟ اجتماع. خب اجزا میشه معروض، اون قید اجتماع میشه چی؟ عارض. از بین این دوتا معروض باید مقدم بر عارض باشه، یا عارض مقدم بر معروض باید باشه؟ پر واضحه که معروض مقدم بر چیه؟ عارض. اول باید یه اجزایی باشه تا بعدن چی پیدا بشه؟ اجزا با قید اجتماع. این جواب از اشکال اول. اما جواب از اشکال دوم که گفتید که مقدمه باید غیر ذل مقدمه باشه، اینجا غیر نیست، اینجا غیر پر واضحه، منتها غیر اعتباریه. مقدمه چیه؟ اجزاء لا به شرط، ماهیت لا به شرطه. ولی ذل مقدمه چیه؟ اجزاء به شرط شی، ماهیت به شرط شی، این غیر از همه. ما در باب مقدمه و ذل مقدمه تغایر میخواییم، تغایر حقیقی که نمیخواییم، که تغایر میخواییم. به قول مرحوم حکیم اینجا هم تغایر پیدا شد، ولو بالاعتبار. این نصف کفایه، یعنی نصف صفحه. خب این حرف امام آقای بروجردیه که صاحب کفایه قبول نداره، چون اگر اینو بگین دیگه جای این اشکال و جواب نیست، پر واضحه که غیر از همه. حالا صاحب کفایه بس جواب داد که مقدمه اجزاء لا به شرط و ذل مقدمه اجزاء چیه؟ به شرط شیه. درسته؟ این تمام. حالا یه نفر از دوباره به این جواب صاحب کفایه اشکال میگیره، دیگه بهتر از این بیان نمیشه. یه نفر به این جواب صاحب کفایه اشکال میگیره، من اشکال این اشکال رو نیم خط میگم، بعد وارد جزئیاتش میشم. در اینه که جزئیات رو توضیح میدن، اون نیم خطه تو ذهنتون باش که گم نشید. یه نفر میاد به صاحب کفایه اشکال میگیره، میگه شما یه صاحب کفایه گفتید اجزاء چه حالتی دارند؟ لا به شرط. این حرف شما تنافی داره با کلام فلاسفه. فلاسفه میگن اجزاء به شرط لا هست، شما میگید اجزا، بگید لا به شرط. فلاسفه میگن چی؟ اجزا به شرط لا هست. پس حرف شما تنافی داره با کلام اهل معقول. این اشکال نیم خط رو حفظ بشید، کلام شما یه صاحب کفایه با کلام اهل معقول تنافی داره. شما یه صاحب کفایه میگید اجزا، بگید تمام بفهمم لا به شرط، ولی اهل معقول میگن اجزا به شرط لا هست، تنافی داره. حالا این اشکال وارد جزئیاتش میخوام بشن. آقا مفصل وارد جزئیات این اشکال شدم قبلا تو بحث مشتق، تو بحث مشتق تو اثانی، فرق بین مشتق و مبدع. یادتونه اونجایی که صورت رو توضیح میدادم، فصل رو توضیح میدادم، ماده رو توضیح میدادم، جنس رو توضیح میدادم؟ یادتون هست یا نیست؟ خیلی اینا رو توضیح دادم. کلام ابن سینا، کلام مرحوم حاجی سبزواری، کلام مرحوم علامه طباخی، اینا رو خیلی توضیح دادم. در عرض یک دقیقه سرته قضیه رو به هم میارم، لذا تو جزوام ارجاع میدم به اونجا. حالا همین اشکال وارد جزئیاتش میشیم. پس یه نفر میاد اشکال میگیره به صاحب کفایه، اشکالش چیه؟ میگه شما یه صاحب کفایه اجزا رو گرفتید لا به شرط، ولی اهل معقول اجزا رو میگیرن به شرط لا. کلام شما و کلام اهل معقول تنافی داره. وارد جزئیات بشم؟ خیلی سریع ازش میگذرم، چون مبحث فلسفی بوده، همونجا تمام کردم، خیلی مفصل توضیح دادم، خیلی حدود یک صفحه هم نوشتید. نگاه کنید آقا، با مثال وارد بحثش میشم. انسان، میخوام همین اشکال رو توضیح بدم. انسان دو تا جزء داره، یه جزء مشترک یه جزء مختص. جزء مشترک یعنی اون جزئی که مشترک بین انسان و گاو، اون جزئی که مشترک بین انسان و گاو، شتر، گوسفند. یه جزء مختص هم انسان داره که این جزء مختص فقط در چیه؟ انسان. حواستون جمع بشه، این جزء مشترک چی چیه؟ جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراد. انسان جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراد است، اسبم همینجوره، معذرت میخوام، خرم همینجوره، جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراد. خب حالا این جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراده که جزء مشترکه، شما به دو نحوه میتونی در نظر بگیری. یک، یه مرتبه شما این جسم و نام حساس و متحرکون بل اراده را به ماه و جزء اون در نظر میگیری، به عنوان این که جزئه. یه مرتبه اینجور در نظر میگیری، اگر شما این جسم و نام حساس و متحرکون بل اراده را به عنوان این که جزئه در نظر گرفتی، دو تا ویژگی پیدا میکنه. یک، اولا حمل بر انسان نمیشه، ثانیاً حمله بر جزء دیگه انسان هم نمیشه. شما حق نداری بگی الانسان و جزء جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده. میدونی چرا حق نداری؟ چون این جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده رو چجوری در نظر گرفتی؟ جزء انسان که این نیست که. این مثل اینه که حضرت عالی میگی که الانسان و یدون. این اولا اگر شما این جزء مشترک رو به ماه و به جزء اون در نظر گرفتی حمل بر انسان نمیشه. یک، حمل بر جزء دیگه انسان هم نمیشه. جزء دیگه انسان چیه؟ ناطق. حق نداری بگی ان ناطق و جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده. میدونی چرا حق نداری بگی؟ چون اگر اینو گفتی عین اینه که گفتی پا دسته. پس اگر شما این جزء مشترک را اینا را همش نوشتید، اگر شما این جزء مشترک را به ماه و به جزء اون در نظر گرفتید، اولا بگید حمل بر انسان نمیشه، حمل بر جزء دیگه هم نمیشه، و به اصطلاح میگن به شرط لا، میگن این اجزا به شرط لا هست، یعنی به شرط لا از حمل، لا یعنی عدم الحمل، به شرط عدم الحمل. این اولا ویژگی. دومش اینه که اگر شما جزء مشترک رو به ماه و به جزء در نظر گرفتی بهش میگن ماده. بهش میگن چی؟ ماده. یه اسم دیگه هم داره، نترسید، بهش میگن حیولا. پس اگر شما جزء مشترک را به ماه و به جزء در نظر گرفتید، اولا قابل حمل نیست. قابل حمل بر چی نیست؟ نبر انسان و نبر جزء دیگه، و به اصطلاح بهش میگن چیه؟ به شرط لا. ببین همینجا به شرط لا. و ویژگی دومش اینه که بفرمایید بهش میگن ماده یا بهش میگن حیولا. ولی یه مرد اینم همش نوشتید، ولی یه مرد این جزء مشترک جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده به ماه و مبهمون در نظر میگیری. به ماه و مبهمون یعنی چی؟ یعنی به عنوان این که این جسم و نامن حساس و متحرکون بالاراده انسان است یا گاو است یا الاغ است یا شتر است یا گوسفند است یا شتر مرغ است. حرف نزن. یه مرد این جزء مشترک را به ما هوه بگید، تمام بفهم، گم نشدید؟ به ما هوه مبهم در نظر میگیرید. به ما هوه مبهم یعنی چی؟ یعنی به ما این که انسان یا اونه یا اونه یا اونه، اگر جزء مشترک رو ایجور در نظر گرفتی اولا بهش میگن جنس، ثانیا قابل حمله. قابل حمله بر چیه؟ هم قابل حمله بر انسان، هم قابل حمله بر جزء دیگه هست. شما میتونی بگه الانسان و حیوانون، میتونی بگه الناطقو و به اصطلاح بهش میگن لا بشرط از حمله، یعنی قابلیت حملو داره. اینا رو نوشتی دا این جزء مشتر. حالا بینید سراغ جزء مختص. شما تا اینجا اینو یاد گرفتید، ماده و جنس. ماده چی بود؟ به شرط لا. جنس چی بود؟ لا بشرط. حالا بینید سراغ جزء مختص. انسان یه جزء مختصی هم داره، جزء مختص یعنی اون جزئی که مخصوص به انسان و در غیر انسان پیدا نمیشه. اون جزء مختص میدونی چه؟ نفس ناطقه. نفس ناطقه که منشأ میشه برای ادراک کلیات. خب حالا این حرفایی که تو جزء مشترک میگه نمیفهمن درس دیگه، آقا بهتر از این بیان نمیشه، نمیخوره کلا دادن به دیوار. این جزء مختص این جزء مشترکه. این جزء مختص ما چند جور میتونیم در نظر بگیریم؟ دو جور. شما بگید. گاهی این جزء مختص را به ما هو جزء اون در نظر میگیریم. اگر به ما هو جزء اون در نظر گرفتیم، اولا قابل حمل بر انسان نیست و قابل حمل بر جزء دیگه هم نیست، و به اصطلاح بهش میگن به شرط لا، یعنی به شرط لا از حمل. این ویژگی اول. ثانیا بهش میگن صورت. بهش میگن چی؟ صورت. اگه نفس ناطقه را به عنوانی که جزء انسانه در نظر گرفتی بهش میگن صورت. صورت که میدونید یعنی چه؟ صورت یعنی ما به شیء و هو هو. انسان با چی انسان میشه؟ با جسم. عف نزن. با جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده که انسان نمیشه که. چون اگر انسان با جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده بشه، انسان گاو هم باید انسان باشه، چون جسم و نام حساس و متحرکون بالاراده است. پس اگر شما این جزء مختص را به ماه و به جزء اون در نظر گرفتی، اولا قابل حمل بر انسان نیست و قابل حمل بر اون جزء دیگه انسان هم نیست و به اصطلاح بهش میگن به شرط لای از حمل. ثانیاً در فلسفه بهش میگن چی؟ صورت. حالا اگر شما این جزء مختص رو اون نقص ناطقه به ماه و به جزء اون در نظر نگرفتی، اگه گفتی چجور در نظر بگیریم؟ بارکالله. به ماه و به محصل، به ماه و به محصل یعنی چی؟ یعنی این جزء مختص را به عنوان اینکه جنس را حسه حسه میکنه در نظر گرفتید. حسه حسه، چون نگاه کنید، نگاه کنید، ببخشید مجبورم بفهمونم بهتون. حیوان چقدر بزرگه؟ چی چیزی میاد این حیوان رو تکه تکه میکنه؟ یه تکه حیوان میشه انسان، یه تکه حیوان میشه اسب، یه تکه حیوان میشه شتر. حالا اون یکم شعورم داشته باش. یه تکه حیوان میشه فیل. چی چیزی است که میاد حیوان رو حسه حسه میکنه و تحصیل نوع میکنه؟ فصله. چون ناطقه که میاد یه تکه از حیوان رو میچینه، تحصیل یک نوعی میکنه به نام نوع چی؟ انسانی. یا مثلا باقر که فصله، میاد یه تکه از حیوان رو میکنه، تحصیل نوعی میکنه به نام چی؟ گاو. یا مثلا ناهق یه تکه از حیوان رو میکنه، بعد تحصیل یه نوعی میکنه به نام چی؟ اولا. اگر شما اون جزء مختص را به ما به عنوان اینکه محصل نوعه، به عنوانی که حسه حسه کننده جنس در نظر گرفتی، اولا بفرمایید قابل حمل بر انسان هست و قابل حمل بر اون جزء دیگه ای انسان حیوان و به اصطلاح بهش میگن لا به شرط ازن. ثانیا در اصطلاح بهش میگن چی؟ فصل. فهمیدید چی شد؟ پس نگاه کنید، ماده و جنس، البته اختلاف ها، ماده و جنس بذارید یه طرف، ماده و جنس، صورت و فصل هم بذارید یه طرف. عقیده مرحوم حاجی سبزواری و مرحوم علامه طباطبایی اینه که فرق اینا اعتباریه. یعنی علامه و حاجی سبزواری میگه ماده عین جنسه، فرقشون اعتباریه. ماده بگید به شرط لا هست، ولی جنس چیه؟ لا به شرط، اینه قابل حمله. در فصل هم همین جوره. علامه و حاجی سبزواری میگه که صورت و فصل عین همن، اصلا عین همن، فرقشون اعتباریه. فرقشون چیه؟ ماده، ببخشید، صورت به شرط لا هست، به شرط، اینه به شرط عدم الحمل، ولی فصل چیه؟ لا به شرط، اینه قابل حمله. ولی ابن سینا کجا هستی؟ رشته کنار ستون داره کله. آخه اون زمانی که توضیح میدادن کله تو تکون میداد، یادتون نیست؟ بله. بلکن ابن سینا میگه تغایر بین ماده و جنس، صورت و فصل چیه؟ تغایر چیه؟ ذاتیه. حالا البته مرحوم اخون عقیدش عقیده علامه طباطبایی. حالا بگذاریم، تنوز اشکال خوب توضیح ندادن. به ماده و صورت میگن اجزاء خارجیه، به جنس و فصل میگن اجزاء تحلیلیه، یعنی اجزایی که عقل با تجزیه و تحلیل به دستش آورده. عرضم رسیدید خوب؟ حالا اشکال رو بگیرید. یه نفر میاد به صاحب کفایی اشکال میگیره، میگه شما اینو بگی تا من بفهمم. خیلی توضیح دادن، خیلی توضیح دادن. حالا یه نفر میاد به صاحب کفایی اشکال میگیره، میگه شما صاحب کفایی اینجا میگید اجزا، تو بس ماننفی اجزا چی هست آقا؟ چرا نمیگی اجزا لا به شرطه؟ ولی فلاسفه میگن اجزاء خارجیه، یعنی ماده و صورت به شرط لا هست. بین حرف شما و حرف فلاسفه تنافیه. فهمیدی چی شد؟ آخه اینجا صاحب کفایی موقعی که مقدمه داخلی رو توضیح میداد، گفت که مقدمه داخلی چیه؟ اجزاء لا به شرط. ولی فلاسفه موقعی که اجزاء خارجیه ها، اجزاء خارجی یعنی ماده و صورت، میگن اجزاء خارجی به شرط لا هست. این اشکال. صاحب کفایی جواب میده. من دوستان اول یه مثال براتون بزنم، یه کمه لذت ببرید، بعدم روح این مثال، اگه مثال بفهمید جواب صاحب کفایی میفهمید. ببینید، یه مرتبه من به شما میگم که دو تا مقایسه ما خواهم بکنه. یک، میگم بابا دیکچنی نسبت به زایس بهتره. رایس، پال رایس. دیکچه گوش بده، میگیم دیکچنی نسبت به رایس چیه؟ بهتره. آخه دیکچنی خیلی نامرد، یعنی یکم نامردش کمتر بود، این رایس خیلی نامرده. خب یه حرف میگن دیکچنی بهتر از رایسه. یه مقایسه دیگه میگن رایس نسبت به شیطون رایس بهتره. کسی نمیتونه بیاد به من اشکال بگیره که بابا شما دارید تناقض گویی میکنی، یه جا میگی رایس بهتره یه جا میگی رایس بدتره. بابا اونجا که میگن رایس بهتره طرف مقایسه من کیه؟ شیطون. اینجا که میگن رایس بدتره طرف مقایسه من کیه؟ دیکچنی. صاحب کفای همی جوابه رو میده. حالا من نمیدونم در زمان صاحب کفای رایس بوده یا نبوده، حرف نزن، صاحب کفای همینو میگه. نگاه کنید، صاحب کفای میگه علمای معقول که میگن اجزاء خارجیه بگید به شرط لا هست، اینو با چی مقایسه کردن میگن به شرط لا هست؟ با اجزاء تحلیلیه. چون اجزاء تحلیلیه حیوانون و ناطقون که جنس و فصل قابل حمله، میگن اجزاء خارجیه که ماده و صورت، نسبت به اجزاء تحلیلیه کدومش به شرط لا است کدومش لا به شرطه؟ اجزاء خارجیه به شرط لا است، یعنی قابل حمل نیست، ولیکن اجزاء تحلیلیه قابل حمل هست. فلاسفه موقع که میگن اجزاء خارجیه ماهیت به شرط لا هست، طرف مقایسه شون کیه؟ اجزاء تحلیلیه. او وقت این لا به شرط و به شرط لا، منظور از لا به شرط و به شرط لا یعنی چی؟ یعنی به شرط لا از حمل، یعنی به شرط عدم الحمل، یعنی قابل حمل نیست. اون لا به شرط یعنی لا به شرط از حمل، یعنی قابل حمل هست. ولی در ما نحن فی که میگیم اجزاء لا به شرط، طرف مقایسه اجزاء چیه؟ نه، طرف مقابل اجزا چیه؟ بفرمایید مرکب، بفرمایید واجب، بفرمایید کل. اجزا نسبت به مرکب چه حالتی دارن؟ لا به شرطه. و مرکب چه حالتی داره؟ مرکب همین اجزا است ولی به شرط شی. تازه اینم که میگن لا به شرط، مراد از لا به شرط چیه؟ لا به شرط بگید اجتماع. یکی میگن به شرط چی؟ این به شرط چی؟ اجتماع. گرفتی چی شد؟ صاحب کفایی میگه اصلا بحث ما در یه وادیه، بحث اهل معقول توی یه وادیه دیگه است. اگر اهل معقول میگن اجزاء خارجیه، تو پرانتز اجزاء خارجیه یعنی چی؟ ماده و صورت، پرانتز رو ببندید. اگر اهل معقول میگن اجزاء خارجیه به شرط لا هست، اجزاء خارجیه رو با چی مقایسه کردن میگن به شرط لا هست؟ با اجزاء تحلیلیه. میگن بابا اجزاء تحلیلیه لا به شرطه، لا به شرط اینو قابل حمله، ناطق و ایوان قابل حمله، ولی اجزاء خارجی قابل حمل نیست. ولی اگر ما میگیم اجزاء لا به شرطه، به شرط لا هست، اجزاء رو با چی میسنجیم در مانع نفی؟ با مرکب، با کل، با ذل مقدمه. من تلاش خودمو کردم. حالا یه البته بحث ادامه داره، یه چند خط بنویسید. درس دیروز میذارید برای بعد، یه صفحه براش رها میکنید، چون اگر این درس امروز رو نگم گم میشید تو مطالب. عرضم کردم باید خوب بخونید، خوبم بفهمید، همیشه یه لب بیاد دستتون. الان تو درس امروز چند تا لب اومد دستتون؟ نه، سه تا لب. لب اول مقدمه رو دو قسم کردیم، داخلیه خارجیه. لب دوم دو تا اشکال گرفتیم بر مقدمه داخلیه، تازه چهار تا لب. لب سوم جواب دادیم، لب چهارم اشکال گرفتیم، لب یا عالم لب داریم بابا، لب پنجم از دوباره جواب داد. حالا لذت بردید یا نه؟ یه چند خط بنویسید. عرض کردیم صاحب کفایه اگر مقدمه داخلیه رو این گرفته بود، به هر جزئی میگن مقدمه داخل، دیگه هیچ کدوم از این مباحث پیش نمی اومد. بلکه صاحب کفایه اومده خلط کرده. اصلا امام که خیلی خیلی اشکال گرفته به صاحب کفایه. عبارت گوش بدید، که ان وجه الخلط، علت خلط صاحب کفایه، تخیل ان الاجزاء بالعصر
خیلی باید دقیق باشی.
گفته بالعصر، نگفته به عصر، حالا توی بار خدمتش میرسن. بالعصر گفتن با به عصرها فرق داره. تخیل ان الاجزاء بالعصر مقدمتون، خیال کرده که اجزاء بالعصر مقدمه است. مقدمتون و ذل مقدمه، خیال کرده که اجزاء هم مقدمه است و هم ذل مقدمه. مع انها لیست مقدمتن بل کل واحد مقدمتون، کل واحد مقدمتون و هو غیر المرکب به ضروره حقیقتا لا اعتبارا حتی یستشکل به ما فی کتب المحققین، تو نوبت به این اشکالات برسه. من تا تعبیرات امام سخته. آقای بروجردی اصلا هدف آقای یعنی آقای بروجردی اصلا عادتشه درسو خیلی چیکار میکنه؟ تنزل میده. خیلی روان گفته آقای بروجردی. یه چند خط بنویسید ببینیم به کجا مناهج. پنج دقیقه مینویسید بعد وارد عبارت میشه. درس خیلی لذیذه به شرطی که بفهمید. اول فضلی من نمیخوام تعریف خودم بکنم و اگر کسی تو ذهنش بیاد که این حرفی که من دارم میزنم بگه تعریف خود نه برش بابا مقدمه حرف نزن. مقدمه در یک تقسیم بر دو قسم، پرانتزو باز کنید، بلکه بر سه قسم، پرانتزو ببندید، است. اگه کسی آدرس میخواد بعد از کلاس میاد آدرس میگیره. یک، مقدمه داخلیه. خب حالا برای که از خارج جالبه تو حال هوای عبارت، صاحب کفای مقدمه داخلیه چجوری تعریف کرد؟ اجزاء واجب. ولی آقای بروجردی و امام چجوری تعریف میکنن؟ به هر یک میگن مقدمه چی؟ داخلی. حالا مراجعه کنید به اصول فقه. اصول فقه اومده خلط کرده، یعنی خود مرحوم مظفر متوجه نشده. یک، مقدمه داخلی به اجزاء واجب گویند، پرانتز باز کنید، که ای که تو کفایه نیست ولی من باید بگم. میدونی چرا باید بگم؟ چون هر تقسیمی ملاک میخواد، یکی از شرایط تقسیم ملاک دیگه، با ای که ملاک تقسیم روشن میشه. یعنی چه چیزی منشأ شده که مقدمه این دو قسم بشه؟ پرانتز باز، که تقیدن و قیدن داخل در حقیقت مأمورون به است. پرانتزو ببندید. مثلا به نیت و تکبیر و قیام و رکوع و سجود و چند تا نقطه مقدمه داخلی گویند. یکم سریع تر بینویسید ما مقدمه داخلی گوی. دو، مقدمه خارجیه به هر یک. ببینید تعبیر عوض شد، به هر یک از شرایط واجب گویند، پرانتز، که قیدن خارج از مأمورون به و تقیدن داخل در مأمورون به است. پرانتزو ببندید. مثلا به وضوع مقدمه خارجیه گویند. سرخط، دو اشکال بر مقدمه داخلیه. هر دو خارج باشه، لذا گفتین سه قسم دیگه. قسم سوم همین، هم قیدن خارج هم تقیدن. احسن. دو اشکال بر مقدمه داخلیه. الف، مقدمه باید مقدمه بر ذل مقدمه باشد، در حالی که مقدمه داخلیه مقدم نیست. چون عجله نکنید، ما تا زور وقت داریم. چون چی؟ اصلا این ذل مقدمه است، در حالی که مقدمه داخلی مقدم نیست، چون مقدمه داخلی این ذل مقدمه است و شیء بر خودش مقدم نمی شود. به مقدمه باید غیر از ذل مقدمه باشد. یه خط تحمل بکنید، من اینو میگم، میخواستم بندازمش. مقدمه باید غیر از ذل مقدمه باشد تا بنابر قول به ملازمه وجوب غیری از ذل مقدمه به مقدمه ترشح کند، در حالی که مقدمه داخلیه مغایر با ذل مقدمه نیست. زیرش بنویسید نتیجه. خب حالا هدف اسمانی از این دوتا اشکال چیه؟ نتیجه مقدمه منحصر در مقدمه خارجیه است. جواب، همین جوابشون بنویسید دیگه، عبارت بخونید. مقدمه داخلیه ذوات الاجزاء. آقا ذوات الاجزاء که میدونید یعنی چه؟ یعنی خود اجزا. مقدمه داخلی ذوات الاجزاء و به عبارت دیگر اجزاء لا بشرط، پرانتز رو باز کنید، نه به شرط انفراد و نه به شرط اجتماع، پرانتز رو ببندید، است ولی ذل مقدمه و واجب اجزاء به شرط شیء، پرانتز رو باز کنید، به شرط اجتماع و اتصال بعض به بعض، پرانتز رو ببندید، است. با حفظ این نکته، ببینید صاحبی که باید اول زیرسازی کرد، با حفظ این نکته، اولا مقدمه داخلیه مقدم بر ذل مقدمه است، چون این چونشو شما بگید تا من بفهم از خارجی چیز گرفتی. مقدمه داخلی ذوات الاجزاء هست، ذل مقدمه ذوات الاجزاء با یه قیدیه، خب بدیهیه که معروض مقدمه بر چیه؟ عارض. اولا مقدمه داخلی مقدم بر ذل مقدمه است، چون ذوات الاجزاء بر تقید آنها به وصف اجتماع مقدم است. از کفایه سختر کردم، چون ذوات الاجزاء بر تقید آنها به وصف اجتماع مقدم است. ثانیاً مقدمه داخلیه، پرانتز، اجزاء لا بشرط، پرانتز، غیر از ذل مقدمه، پرانتز، پرانتز دیگه شما بگید، من خسته شدم، اجزاء به شرط شیء، پرانتز، است ولو اعتبارن. سرخط بنویسید اشکال بر جواب. این ممونه برای فردا، یکم عبارت بخونید. من تلاش خودمو کردم، انشاءالله متوجه شد. عبارت گوش بدید تا اونجایی که توضیح دادم بخونید. الامر الثانی، امر دوم، خ خستم میشه ولی میارزه. یکی میگن خواجه نصیر بعضی موقع درس رو میفهمیده میرد رو پشت بام داد میزده، درسته، حتما درسته. الامر ثانی، امر دوم، انه شأن ربما تقسم المقدمه تو الى تقسیمات، چه بسا تقسیم میشود مقدمه به یک تقسیماتی، یعنی مقدمه یک تقسیماتی داره، منها از اون تقسیمات یک تقسیمها الى داخلیت یخط بعد و الخارجیه، تقسیم مقدمه به داخلیه یک. حالا تعریف داخلیه، وهیل الاجزاء، الاجزاء وهیه و مقدمه داخلیه، الاجزاء المأخوذة فی الماهیت المأمور بها، وهیه و مقدمه داخلی، اجزاء عبارت است از اجزاء، اجزایی که اخذ شده. تو چی اخذ شده؟ در ماهیت مأمورون بها. این ضمیر بها رو بزنید به ماهیت، گفته اجزاء. به من بگید ببینم نیت و تکبیره و قیام و رکوع و سجود مقدمتون یا مقدماتون؟
مقدمتون.
صاحب کتاب میگه الاجزاء، ولی بنابر عقیده آقای بروجردی و امام، نیت و تکبیره و قیام و رکوع و سجود مقدماتون نه مقدمتون. تلاش خودمو کردم من. وهیه الاجزاء المأخوذة فی الماهیت المأمور بها، ضمیرها میخوره به ماهی. والخارجیته، عطف است بر داخلیه. قسم دوم اجزاء، مقدمه خارجی. مقدمه خارجی چیه؟ وهیه الامور الخارجه عن ماهیته، ضمیر ماهیتی رو بزن به مأمورون بها. وهیه و مقدمه خارجیه اموری است که خارج است از ماهیت مأمورون به. نگاه کنید، اگر به شما بگم ماهیت مأمورون به رو برای شما، برای من نام ببر، شما باید اینجور نام ببری، نیت، تکبیره، قیام، رکوع، سجود، حق نداره بگی طهارت، چون قوام ماهیت مأمورون به طهارت نیست، قوامش به چیه؟ به اجزایشه. الامور الخارج و دعن ماهیت، این مما بیان الامور میکنه، مما لا یکاد و یوجد و بدونه، منتها اگر شما خواستی ماهیت مأمورون به رو در خارج انجام بدی، بدون مقدمه خارجی انجام نمیگیر. این منظورش اینه، میخواد بگه که واجب صلات نیست، واجب حصه خاصی از صلاته. حصه خاصی از صلات چیه؟ اجزاء مقیده به طهارت. پس ببینید مأمورون به در خارج موجود نمیشه مگر با شرط، حصه خاص. عبارت آقای خویی، نه این دیگه چون واضحه، چون اون الاجزای قرینه دیگه هم زیرش هست، میگه بالعصر نه بعدش میاد، این من بیان امور میکنه، اموری که خارج میباشد از ماهیت مأمورون بها، این من بیان امور میکنه، من مالا یکاد و یوجد و بدونه، این ما یعنی امور، از اون اموری که طهارت، استقبال الی القبله، ستر، از اون اموری که لا یکاد و یوجد و، ضمیر یوجد رو بزنید به مأمورون به، یافت نمی شود مأمورون به بدونه، ضمیر بدونی رو بزنید به ما، بدون اون امور. تمام شد اشکال. این اشکال از محمد تقی اصفهانی. و ربما یشکلو، آقا اشکال چی بود؟ اشکال چی بود؟ مقدمه باید اولا مقدم بر ذل مقدمه باشه، ثانیا مغایر با ذل مقدمه باشه، مقدمه داخلی نه مقدمه و نه مغایر. و ربما یشکلو، و چه بسا اشکال می شود، فی کون الاجزاء مقدمتن له، در بودن اجزاء مقدمه برای واجب، و سابقتن علی، و سابق بر واجب. به ان، ای به ان متعلق است به یشکلو، چه اشکالی میشه؟ اشکال میشه به ان المرکب لیسا الا نفس الاجزاء به اثرها، به این که مرکب یعنی واجب، اشکال میشود به این که مرکب نیست مگر خود اجزا، به اثرها، ای به اثرها یعنی به تمامها، ای زمیره هاش هم میخوره به اجزا، مرکب یعنی همون اجزا، به تمامها، تمام. والحل. خیلی حالا اون پایین میاد عرض میکنه به اسراها یعنی به تمام مها. والحل جواب صاحب کفایه چیه؟ جواب صاحب کفایه اینه که مقدمه داخلی اجزا هست لا به شرط، ولی واجب اجزا هست به شرط شی. والحل حل اینه که ان المقدمه هی نفس الاجزاء بالعصر. ای بالعصر معنیش نیست یعنی به تمامه ها، منظور از بالعصر یعنی با تمامی اجزا. این فرق داره با به تمامه ها. حل این است که مقدمه هی اون مقدمه خود اجزا هست بالعصر. بالعصر یعنی چی؟ یعنی تمامی اجزا. ولیکن و ظلم مقدمه هو الاجزاء به شرط الاجتماع. و ظلم مقدمه هو اون ظلم مقدمه اجزاء است به شرط چی؟ اجتماع. نتیجه فیحصل المغایره تو بینهما. این بالای المغایرت بنویسید ولو بالاعتبار. پس حاصل میشد مغایرت بین بگید آقا مقدمه و ظلم مقدمه، حاصل میشود مغایرت بین مقدمه و ظلم مقدمه. و به ذالک مشارن علی ذالک رو بزنید به حل ای دو خط. و به واسطه این حل زهره. چی زهره؟ یه لحظه اینجا با من باشید. اگر شما خواستید یه شی را به عنوان جزء در نظر بگیری در ماننفی، باید چجوری در نظرش بگیری؟ لا به شرط یا به شرط لا؟ لا به شرط. ولی اگر خواستید یه چیز را به عنوان کل و مرکب در نظر بگیری به شرط شی. عبارت همینو میخواد بگه، لذت ببرید. و به ذالک و به واسطه این حل ظهر انه شأن، ظاهر می شود که شأن چنین است. لابد فی اعتبار الجزئیت، ناچاریم در ملاحظه کردن جزء. یعنی اگر یه چیزی رو به عنوان جزء در نظر گرفتید، اخذ خبر است برای لابد اخذ الشیء بلا شرطن. تعبیر ما چی بود به جای بلا شرطن؟ لا بشر. کما لابد فی اعتبار الکلیت، همونطوری که ناچاری ما در ملاحظه کردن کلیت، کلیت یعنی کل، اینا رو بنویسید. اگر یه چیزی رو به عنوان کل خاص در نظر بگیرید، این من خبر است برای لابد. لابد من اعتبار اشتراط الاجتماع. تمام. و کونو همون اشکال است. اشکال چی بود؟
اشکال فلسفی بود.
یک کلمه، شما یه صاحب کفایه میگید اجزا لا به شرط، فلاسفه میگن اجزا به شرط لا. اونتا فلاسفه در باره کدوم از اجزا میگن اجزا به شرط لا هست؟ اجزا خارجیه، اجزا خارجی ماده است و صورت. میگه بابا قیاس ما با زای رئیس اون قیاسش با دیکشنری. و کون الاجزاء الخارجیه، ای کون مبتدا او لا ينافي خبرشه. اجازه بدید من بخونم اینا رو، چون فردا دچار مشکل میشین از دوباره در مسجدن که باز هست یا نه. بله باز. و کون الاجزاء الخارجیه، ای کون مبتدا لا ينافي خبرشه. و بودن اجزاء خارجیه، اجزاء خارجی در مقابلش اجزاء چیه؟ نه تحلیلیه، داخلیه بخوره تو سرت. و کون الاجزاء خارجیه و بودن اجزاء خارجیه، این توضیحات که عرض کردن. آقا بعدا مراجعه کنید به بحث مشتق و امر ثانی. اجزاء خارجیه مثل ماده و صورت، در مقابلش اجزاء تحلیلیه جنس و فصل. و بودن اجزاء خارجیه کل هیولا و صورت، بالای هیولا خط بکشید مثل ماده. فلاسفه به ماده میگن هیولا، به هیولا میگن ماده. اینا رو دیگه توضیح دادم قبلا. ماده عین مومه، به هر شکلی در میاد. جسم و نامن حساس و متحرکون بلارده، گاهی به شکل انسانه، گاهی به شکل شتر، گاهی به شکل فیله. و بودن اجزای خارجی مثل هیولا و صورت، هی الماهیت و مأخوذت و به شرط لا، هیه اون اجزای خارجی ماهیتی که اخذ شده است به شرط لا. لا ينافي ذلك، لا ينافي خبرشه. منافاتی ندارد این کون الاجزاء خارجی کذا، منافاتی ندارد با ذلك. نفرمایید اینو، لا ينافي ذلك منافاتی ندارد با ذلك. ذلك رو بزنید جزء لا به شرط است. ذلك رو بزنید، ذلك یعنی جزء لا به شرط است. چرا منافاتی نداره؟ فانه رو بزنیم به کلام اهل معقول، به سبب این که کلام اهل معقول انما یکونو در مقام فرق بین خود اجزاء خارجیه. ولی اجزاء خارجی چی بنویسیم؟ ماده و کسی حق نداره بگه توضیح ندادا، چون خیلی قبلا توضیح دادن در بحث مشتق. یا تونه یا نه؟ سه چهار خطم بیشتر نخوندیم. در مقام فرق بین خود اجزای خارجی از ماده و صورت و اجزای تحلیلیه، یعنی اجزایی که با تجزیه و تحلیل عقل به دست اومده که عبارت است از جنس و فصل. و ان ای ان اطفس بر الفرق، فان کلام اهل معقول می باشد در مقام اینکه ماهیت اذا اخذت به شرط لا، ببینید ببینن اگر ماهیت به شرط لا باشد اهل معقول بهش میگن چی؟ بهش میگن ماده و صورت. تکونو هیولا او صورتن و اذا اخذت لا به شرط تکونو جنسن او فصلن. کلام اهل معقول در اون لا بالاضافت الالمرکب که محل بحث ما هست. ففهم بهترین کسی که ففهم اشاره زده فیروزآبادی. اگه درس امروز روشن نشد جزوه که نوشید روشن میشه. و صلی الله علیه.